ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و در بیشترین بخشان پروگرام هفتهواره مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه غذای جهان میگوید که در سال گذشته در افغانستان با 23 میلیون تن که با کمبود مواد غذایی روبرو بودند کمک کرده است. این اداره روز گذشته در توییت گفت در میان کسانی که با آنها کمک صورت گرفته 12 میلیون تنشان زنان و دخترانند. برنامه غذایی جهان در چند توییت همچنان از کشورها و سازمانهای سپاسگزاری کرده که به همکاری آنها کمک ها فراهم شده است. سازمان ملل متحد میگوید که امسال بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و برای رسیدگی به آنها به 4.6 میلیارد دلار نیاز است. سازمان صحی جهان میگوید شفاخانه طفل و مادر در هرات که از سوی این سازمان تمویل می شود در یک ماه بیش از 5000 مراجعه کننده دارد. سازمان صحی جهان دیروز در توییت گفت که پروفسور سکینه یعقوبی به نمایندگی از سایر کارمندان زن در این شفاخانه کارش را مثل گذشته پیش می برد و به زنان و کودکان نیازمند رسیدگی می کند. پس از آن که طالبان در ماه دسامبر سال گذشته زنان را از کار در مؤسسه های غیر دولتی منع کردند، روند کمک رسانی به زنان نیازمند هم در افغانستان آسیب پذیر شد. خدمات صحی هم از بخشای دانسته می شود که در نتیجه این تصمیم طالبان متاثر شده است. قرار است که بازی دوم 50 اووره کرکت میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش امروز برگزار شود. ورزشکاران هر دو تیم ساعت 9 و 30 دقیقه صبح امروز به وقت افغانستان در ابوظبی و میدان خواهند رفت. کرکت بازان زیر 19 سال افغانستان روز دوشنبه توانستند تیم بنگلادش را با تفاوت 158 به شکست دهند. تیم افغانستان هدف را برای بنگلادش 272 تعیین کرد، اما کرکت بازان بنگلادشی در اوور 27 با گرفتن 113 دوش شکست خوردند. رئیس جمهور اوکراین میگوید نظامیان ارشد این کشور با اتفاق آرا از طرح دفاع از بخش شرقی اوکراین به شمول شهر محاصره شده باخمورد پشتیبانی میکنند و اینکه حد اکثر تلفات به دشمن وارد شود. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شب گذشته خود افزود در گردهمایی قماندانی نظامی که تمرکز اصلی بر شهر باخمود بود این تصمیم گرفته شد که جناح شرقی هرچه بیشتر تقویت و بیشترین تلفات به نیروهای اشغالگر وارد شود. در حالی که نیروهای اوکراینی و روسی درگیر یک جنگ شدید برای کنترل شهر باخمودند، نیروهای روسی دیروز یک حمله راکتی مرگبار بر شهر کراماتورسک در 50 کیلومتری شمال شرق باخمود انجام دادند که در نتیجه یک غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. و بارندگی های سنگین برای خانواده های در شرق ترکیه مشکل ساز شده که خانه هایشان را در نتیجه زلزله ماه فوریه از دست دادند. خبرگزاری DHA ترکیه گزارش می دهد که در منطقه اسکندرین ولایت هاتای آب و باران داخل خیمه ها شده و مردم را با مشکل زیاد روبرو کرده است. جانان کافتانجی اوغلو سیاستمدار مخالف حکومت می گوید که با گذشت بیش از یک ماه از وقوع زلزله تا هنوز وعده های داده شده عملی نشده است. در زلزله ششم فوریه که بخش های از ترکیه و سوریه را با خاک یکسان کرد بیش از 55,000 تن جان باختند. تنها شمار قربانیان در ترکیه حدود 48,000 تن گفته شده. در سوریه هم بیش از 7,000 تن جان باختند. هزاران خانه نیز در دو کشور تخریب شدند که در نتیجه صدها هزار تن در خیمه های موقتی و سرپناه های اضطراری به سر میبرند. پایان اخبار. چندین مقام کشورهای غربی و اداره های سازمان ملل متحد باز هم از وضعیت بشری افغانستان ابراز نگرانی می کنند. توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان وضعیت امنیتی و بشری این کشور را نگران کننده می خواند. اداره های ملل متحد هم می گویند که با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بدتر از گذشته می شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان وضعیت حقوق بشری و تهدیدهای فزاینده تروریستی در این کشور را نگران کننده عنوان کرده است. او روز گذشته در توییتر گفت که افغانستان به صلح و ثبات نیاز دارد تا در نتیجه اطمینان از برگزاری گفتگوها در سطح ملی حاصل شود و یک نظام سیاسی فراگیر به میان آید تا به نمایندگی از مردم نظم قانونی را حاکم سازد. آقای نیکلاسن با اشاره به گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، گفته که باید از خشونت در این کشور جلوگیری شود، به چالش‌ها رسیدگی صورت گیرد و همکاری‌های معنادار با افراد و نهادهایی که در افغانستان در نیاز به سر می‌برند فراهم شود. همزمان با این، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR سه شنبه در اعلامیه گفت که افغانستان در سطح جهان با بزرگترین و بدترین بحران بشری روبرو است. بر اساس آمار این اداره در افغانستان 28 میلیون و 300 هزار تن که 2/3 جمعیت این کشور را در بر می‌گیرد به کمک‌های بشری نیاز دارند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا هم دیروز در یک توییت گفت که شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان در سال 2019 به 6 میلیون و 300 هزار تن می‌رسید و اکنون از 28 میلیون هم گذشته است. با گفته اوچا، نزدیک به 6 میلیون تن در افغانستان با قحطی یک گام فاصله دارند. از تابستان سال 2021 که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، سازمان ملل متحد و اداره های مدافع حقوق بشری از وضعیت بشری و حقوقی به ویژه حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی شدید کردند. این نهادها از طالبان می خواهند که به حقوق اساسی همه شهروندان احترام کنند. نبیل مزرالی، سخنگوی رئیس اداره پلیسی خارجی اتحادیه اروپا، در پیام بر رادیو آزادی گفت که آنها وضعیت افغانستان را از نزدیک نظارت می کنند.
پیام ما واضح است. طالبان باید به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی شهروندان افغانستان احترام کنند. ما تا حد توانایی در مبارزه شما زنان افغان برای حقوقتان ایستاده خواهیم بود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید نیازهای مردم در افغانستان از هنگام بیشتر شد که طالبان در ماه دسامبر گذشته به کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی محدودیت وضع کردند و با وجود درخواست های بین المللی تا اکنون در مورد اجازه دادن به کار زنان تصمیم نگرفتند.
در گزارش شنیدید که توماس نیکلاسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، وضعیت امنیتی و بشری این کشور را باز هم نگران کننده می خواند. اداره های ملل متحد هم می گویند که با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بدتر از گذشته می شود. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی، به این باور است که چندین عامل دست به هم داده و افغانستان را به این وضعیت کشانده است. همکارم جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که اصلی ترین عامل تأثیرگذار در بحران بشری افغانستان کدام بوده می تواند. آقای فرهادی در پاسخ چنین می گوید:
خب، عامل اصلی بحران اقتصادی در افغانستان ختم جنگ است. متاسفانه همه طور است، یعنی که در وقت جنگ مصرف امریکا و ناتو در افغانستان بسیار بالا بود و اردوی ملی همگی معاش می گرفت، حکومت کارمندان معاش می گرفتن، قراردادهای در افغانستان بود، اقتصاد وضعش بهتر بود. حال اقتصاد فرو نشسته، بیکاری رخ داده، طالبان هم خانما را از کار منع کردن، در حقیقت خانواده ها معاش ندارن، پول ندارن. پس ما چیزی را که اینجا می بینیم یک اقتصاد یک کشوره که در حقیقت جنگ ختم شده. جنگ خودش یک ماشین اقتصادی است که او در افغانستان بسته شده. و دومش که از نگاه امنیت و صلح و ای که تعداد کسانی که در افغانستان جان خود را از دست میدن خبر خوش است، اما از نگاه اقتصادی ای تاثیر داشته.
خب آقای فرهادی، در چند ماه گذشته شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان میلیون ها تن بیشتر شده، به ویژه پس از تصمیم طالبان در مورد محدودیت کاری بانوان در اداره های غیر دولتی، همچنانی که دختران بالاتر از صنف ششم باز هم بی سرنوشت هستند. آیا هم برمیگرده به تأثیر روی کمک های بشری؟
ای که طالبان در حقیقت مکاتب بسته کردن و زنان از کار ممنوع کرده اند، ای سبب شد که حکومتشان شناخته نشه، و حکومت شناخته نمیشه در این صورت افغانستان از پروگرام های بانک جهانی و IMF و اینا برخوردار نیست و وضع اقتصاد بدتر است. قانون اساسی وجود نداره، سرمایه گذاری وجود نداره، کسی نامده برای از یک سرمایه گذاری هنگفت کنه در افغانستان، و سرمایه گذاری هایی که چین کرده چندان شفاف و معلومدار نیستن دیگه. وضع اقتصادی به این خاطر خراب است.
و نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان روزا اوتونبایو و چند پیش هشدار داد که اگر زنان و دختران در افغانستان به کار و آموزش گذاشته نشوند شاید که کشور سقوط بکنه. آیا چون این چیز قابل تصور و پیش بینی است؟
افغانستان سقوط نمی کنه. اگر سقوط می کرد در می 18 ماه گذشته سقوط می کرد و اروپا و جامعه جهانی اونم قدر می کنند که در حقیقت به می حالت یک حالت فقیرتر افغانستان باقی بمونه و طالبان خودشان بودجهشان برای مصرف خودشان است و دیگرها چندان نمی تن. شاید کمی معاش کسانی که در حکومت کار می کنند می تن، ولی کسانی که در حکومت کار می کنند تعدادشان کمتر شده رفته.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان UNHCR میگوید در سال جاری میلادی برای حمایت از پناهندگان افغان در پنج کشور همسایه و منطقه طرح کمک $613 میلیون را روی دست دارد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته که این طرح روز سه‌شنبه از سوی شیبا مونتو سخنگوی UNHCR در یک نشست خبری در یکی از دفاتر ملل متحد در ژنو مطرح شده است. در همین حال شمار از پناهندگان افغان در ایران و پاکستان خواهان کمک‌های ملل متحد هستند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شماری از پناهندگان افغان در ایران و پاکستان توقع دارند که سازمان ملل متحد در بخش‌های مختلف با آنان کمک کند. برخی آنان به رادیو آزادی گفتند تا کنون کمکی را از سوی نهادهای کمک کننده به پناهندگان دریافت نکردند. مینا یکی از مهاجرین افغان در ایران که 3 ماه پیش به این کشور رفته و مادر 3 فرزند است، میگوید که در آن کشور با مشکلات اقتصادی دچار است و نیاز دارد تا از کمک‌های سازمان ملل متحد مستفید شود.
از ملل متحد تقاضا میکنیم که همراه ما کمک کنه. طفل داریم، رسیدگی کرده نمیتونیم، اقتصاد ما بسیار ضعیف است، قیمتی شده زیاد، دیگر کرای خانه قیمت است، نمیتونیم رسیدگی کرده.
این خواست در حال مطرح می شود که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان افغان در سال جاری میلادی در کشورهای ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان طرح کمک $613 میلیون ارائه کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که شیبا مانتو سخنگوی UNHCR به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در یکی از دفترهای سازمان ملل متحد در ژنو با مطرح کردن این پیشنهاد از شرکای این سازمان خواسته تا در مسیر حمایت از پناهندگان افغان باقی بمانند. این مبلغ برای حمایت از 7.9 میلیون پناهنده تقاضا شده که 5.2 میلیون آن را پناهندگان افغان و 2.7 میلیون تن دیگرشان را میزبانان آنان در سراسر منطقه تشکیل می‌دهد. UNHCR گفته که بیش از 70% از پناهندگانی که به حمایت نیاز دارند زنان و کودکان هستند. در این حال ناهید سعادات، بانوی افغان که از 1 سال به این سو در پاکستان پناهنده شده، حمایت مالی به پناهندگان و تعیین سرنوشت آنان در خصوص معرفیشان به کشورهای امن را نیاز جدی می داند.
ما از جامعه جهانی خواهان ازی هستیم که به ما کمک کنند از طریق UNHCR، اما وقتی که کمک میکنند باید نظارت کننده هم باشند که باید UNHCR واقعا با مهاجرین کار میکنه یا نمیکنه. چون 1 سال میشه که ما پاکستان آمدیم، در 1 سال هیچ کمک از طرف UNHCR که ما صورت نگرفته.
اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اعلامیه‌اش گفته که درخواست کمک مالی مشابه برای سال 2022 فقط 52% تأمین شده و از جمله $623 میلیون $321 میلیون آن دریافت شده است. اما اعلامیه افزوده که با وجود کمبودات این سازمان توانسته از میلیون‌ها افغان و میزبانان آنها در کشورهای همسایه و منطقه در بخش‌های مختلف حمایت کند. این در حال است که میلیون‌ها افغان از سال‌ها به این سو بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات امنیتی، اقتصادی و بیکاری به کشورهای همسایه و منطقه پناهنده شدند که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و افزایش مشکلات به این رقم افزوده شده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و به این ترتیب می رسیم به پروگرام هفتوار مجله آزادی که همکارم فیض الله قرداش تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم روزها و شبهایتان با خوشی و تندرستی سپری شود و در این میان هم شنونده رادیو آزادی باشید. اینک با یک شماری تازه مهمان خانه هایتان هستیم و آنچه را تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: داستان آموزنده با عنوان آرش ورزشکار می شود از سایت گروه شعر و داستان کودک از داستان نویس معاصر بانو مریم سپر. سمیرا کوثری دانشجوی دختر از ولایت بلخ برنده مقام نخست مسابقه ادبی صادق هدایت از ایران شده است. در این مورد گزارشی نیز داریم.
دو ساعت برسم که افغانستان هم بتانه بر خودش مترجم داشته باشه. تا ندیدیم که از کتابای ترجمه که مثلا مربوط رمانا و اینا میشه که میخوانم مترجم یک کتاب مثلا افغان باشه.
جالب ها در رسانه ها را نیز میشنوید. قصه عشق و عاشقی نصرو که آهنگی نیز در آن خوانده شده است.
مردم از این اتفاق شگفت زده شده بودند. شاید این آهنگ اندوه نصروی گم شده در انبوه تنهایی را که تا لحظه های دیگر در دل خاک می خفت فریاد می کرد.
پارچه شعری از شاعر معاصر حبیب سادات به صدای دو دکلماتور مشهور مرضیه عدیل و کبیر کاووسی. پیشفعالی چیست؟ حرفهای پیرامون آن.
پیشفعالی در بزرگسالی به اندازه این اختلال در کودکی شناخته شده نیست. با این حال بیش از آنچی ما تصور میکنیم رایج است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته برای اطفال نازنین یک داستان آموزنده داریم با عنوان آرش ورزشکار می شود از سایت گروه شعر و داستان کودک. این داستان را داستان نویس خوب معاصر بانو مریم سپر نوشته و دکتر شفیقه دیباج آن را ویراستاری نمودن. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
آرش نزدیک مادر بزرگش نشسته بود و مشتاقانه به دستان مادر بزرگش نگاه می کرد و با کنجکاوی تمام می پرسید: مادر بزرگ، این لیف ها کی تمام می شود؟ مادر بزرگ نگاه پرمهر به آرش انداخت و لبخنده زد و گفت: پسرم، بار 21 است که همین سوال را می پرسی. برو یک چشم بخواب، وقت تمام شد بیدارت می کنم و با هم می رویم. آرش با کم ناراحتی گفت: درست است مادر بزرگ، می روم و می خوابم، اما یادتان باشد که وعده خرید آیس کریم داده اید. مادر بزرگ گفت: وعده من وعده است، تو برو بخواب، هنوز لیف تمام نشده و هوا هم خیلی گرم است، عصر با هم می رویم. آرش روی فرش سالون دراز کشید و خوابید. مادر بزرگ لیف ها را تمام کرد، داخل یک خریطه گذاشت، آرش را بیدار کرد و هر دو به سوی بازار روانه شدند. آرش در طول راه خیلی سوال می کرد و به مادر بزرگش از همکلاسی هایش سخن می گفت. وقتی به خیابان رسیدند، آرش ناگهان متوجه صداهای عجیب شد و به هر سو نگاه کرد و بالاخره متوجه شد که این صداها از پنجره زیرزمینی یک فروشگاه می آید. آرش ایستاد و مشغول تماشا شد. مادر بزرگ گفت: آرش جان، بیا برویم که دیر می شود. آرش گفت: مادر بزرگ، ببین در اینجا بچه ها ورزش می کنند، من هم می خواهم ورزش کنم. در مکتب ما پسری است که 2 مدال گرفته و در مسابقات برنده جایزه شده. مادر بزرگ، من آیسکریم نمی خواهم، اگر امکان دارد لطفاً مرا در اینجا ثبت نام کن. مادر بزرگ با ملایمت گفت: بیا برویم پسرم، دیر می شود. اما آرش روی حرف خود اصرار داشت. آخر مادر بزرگ گفت: درست است، حالا بیا که برویم و لیف ها را بفروشیم، شاید هم فروخته نتوانیم. اگر پول نباشد چطور به ورزشگاه رفته می توانی؟ آرش با اعتماد کامل گفت: مادر بزرگ، من در پیچیدن نخها و کارهای خانه و خرید سودا کمکتان می کنم تا زودتر و بیشتر لیف ببافید و پول ورزشگاه را داده بتوانید. من خیلی دوست دارم ورزشکار شوم. مادر بزرگ نگاهی از روی محبت به نواسش انداخت و با تایید چشمانش را باز و بسته کرد. آنگاه هر دو سوار میلی بس شدند. داخل بس بسیار بیروبار بود و نفس کشیدن مشکل. آرش برای اینکه از مادر بزرگش جدا نشود دست او را محکم گرفته بود. صدای آزاردهنده کلینر به گوش می رسید که فریاد زنان می گفت: کرایه هایتان را بکشید. مادر بزرگ 5 افغانی در دست کلینر داد و با آرش در ایستگاه مورد نظر پیاده شدند. چی بازار شلوغ و پرجمعیتی بود. از هر طرف صداهای دست فروشان می آمد. پسر بچه همسن آرش جواری بریان می فروخت، پسرک دیگر ساجق و پوقانه و دخترک هم قلمهای رنگه و خودکار در دست داشت و به هر کس عرضه می کرد. آرش به مادر بزرگش گفت: مادر بزرگ، مادر بزرگ، ببین که ده ها پسر و دختر همسن من در کار خرید و فروشند. من هم می توانم مثل آنها کار کنم و خرج باشگاه را بدهم. مادر بزرگ گفت: تو و این بچه ها بزرگترین مسئولیتتان رفتن به مکتب و درس خواندن و دانش آموختن است. این فکر را از سرت بیرون کن. تا من زندم و دستم توان بافتن دارد می توانم خرج تحصیلت را بدهم. تو باید در آینده دکتر، انجینیر، معلم، مدیر و رئیس شوی، نه این که کار کنی و از درس بمانی. آرش که هنوز اهمیت سخنان مادر کلانش را به درستی درک نکرده بود اخم کرد و دیگر حرف نزد. حتی به سوال مادر کلانش هم جواب نمیداد. آنها بالاخره به دکان آشنا رسیدند و مادر بزرگ لیف ها را به دکاندار داد و مبلغ پول از او گرفت و کم پیاز و کچالو خرید و به آرش گفت: پسر گلم، تو کدام میوه را خوش داری که برایت بخرم؟ چه نوع آیسکریم دوست داری؟ برویم تا وعده ام را وفا کنم. از زمین صدا آمد اما از آرش نه. او تمام این مدت ساکت بود. مادر بزرگ نگاهی به آرش انداخت و فهمید که آرش قهر است. لبخند زد و گفت: عزیزم، قهر نکن که ضرر میکنی. آرش به حرف آمد و گفت: من آیسکریم نمیخواهم، من میخواهم به باشگاه بروم و ورزش کار شوم. مادر بزرگ گفت: آرش جان، عزیزکم، اول باید همراه مسئول باشگاه حرف بزنم، شاید پول زیاد بگیرد که در توان من نباشد. تو میدانی که پدرت مسافر است و ماهاست که برای ما پول نفرستاده. مادر خدا بیامرزد اگر زنده می بود کمک خرج خانواده می بود، خدا رحمتش کنه. آرش هیچی نگفت و با مادر کلانش برا افتاد. وقتی خانه رسیدند هوا تاریک شده بود. مادر بزرگ با عجله غذا را آماده کرد، اما آرش از بس ناراحت بود غذا نخورده خوابید. مادر بزرگ صبح زود از خانه بیرون شد و رفت تا به دم در باشگاه رسید و در زد. یک پسر نوجوان در را باز کرد و گفت: خاله جان، با کی کار داری؟ مادر بزرگ گفت: من میخواهم مسئول اینجا را ببینم. پسر جوان گفت: درست است، بفرمایید. بعدن مادر بزرگ را به دفتر باشگاه رهنمایی کرد و گفت: بفرمایید، مدیر مسئول اینجاست. مدیر باشگاه پرسید: خاله جان، با کی کار داری؟ مادر بزرگ گفت: پسرم، ما در انتهای همین کوچه زندگی می کنیم و نواسگک 6 ساله‌ام بسیار به ورزش علاقه دارد. شما او را می پذیرید؟ مدیر گفت: چرا نه؟ طرف های عصر بیارین، ببینیم و گپ بزنیم که به کدام رشته ورزشی علاقه دارد. عصر مادر بزرگ و آرش به باشگاه رفتند و آرش به مدیر گفت که به رشته تکواندو علاقه دارد و می خواهد در آینده قهرمان شود. مادر بزرگ و مدیر درخشش عجیبی را در چشمان آرش می دیدند که از اعتماد به نفس و پشتکار او خبر می داد. ثبت نام تمام شد و آرش مشتاقانه مادر بزرگش را بغل کرد و گفت: مادر بزرگ، وعده می کنم که در دروس مکتب و در ورزش بسیار پیشرفت کنم. مادر بزرگ صورت آرش را بوسید و با خوشحالی به سوی خانه رفتند.
داستان آموزنده‌ای بود با عنوان آرش ورزشکار می شود. از سایت گروه شعر و داستان کودک، از داستان نویس معاصر بانو مریم سپهر. سمیرا کوثری دانشجوی دختر از ولایت بلخ، برنده مقام نخست مسابقه ادبی صادق هدایت از ایران شده است. او داستان کوتاه را تحت عنوان آخرین 15 دقیقه حق لمس نوشته و از میان 800 اشتراک کننده به عنوان داستان منتخب شناخته شده است. کارشناسان ادبی نقش نویسنده های جوان از میان دختران را در رشد ادبیات مهم می دانند و می گویند باید زمینه رشد برای زنان و دختران فراهم شود. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
او برایم گفته بود: اولین باری که مرا در حال گریه کردن دید عاشقم شد. بعد شنیدن آن حرفهای شیرین از زبان او، دیگر تمام اشکهایم برای او شد و او صاحب قسمتی از بارانهای شهر است. تا به او فکر میکنم.
قسمت از داستان کوتاه با عنوان آخرین 15 دقیقه حق لمس نوشته سمیرا کوثری دانشجوی افغان از ولایت بلخ. این داستان کوتاه اخیراً کاندید مسابقه ادبی صادق هدایت در ایران شد و از میان 800 اشتراک کننده فارسی یا دری زبان مقام نخست را به دست آورد. از او پرسیدیم چطور در این مسابقه شرکت کرده و داستانش حاوی چه پیامی است.
الان که این مسابقه را از طریق یک آگاهی پیدا کرده بودم در یکی از شبکه‌های مجازی و در او اشتراک کردم. یکم که تخیلی نوشته بودم، داستان در مورد یک خانم بود که یعنی در یک جامعه که تخیلی بود در او زندگی میکرد و شوهرش هم یک وضعیت حساس داشت و فلج شده بود. باز خانمش به نظر خودش میخواست که و جامعه و مشکلاتش مبارزه کنه.
سمیرا کوثری دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی در یک از پوهنتون‌های خصوصی مزار شریف است. بانو کوثری میگوید که علاقه خاصی به زبان و ادبیات دارد و دوست دارد در آینده مترجم شود.
دو ساعت برسم که افغانستان هم بتانه بر خودش مترجم داشته باشه. تا ندیدیم که از کتابای ترجمه‌ای که مثلا مربوط رمانا و اینا میشه که میخوانم مترجم یک کتاب مثلا افغان باشه. همه کتابا ترجمه شده مثلا کشور ایران است، دیگه فارسی زبان است. خب من در نوبه خودم آرزو میکردم که قدر پیشرفت کنم و قدر یاد بگیرم که بتانم مام یک روز مترجم شوم.
کارشناسان ادبی و نویسندگان نقش نویسنده های جوان را در رشد و ایجاد آثار ادبی مهم مهم می‌خوانند. خالده تحسین نویسنده افغان دریافت جایزه ادبی صادق هدایت را برای سمیرا و دیگر جوانان ارزشمند می‌خواند.
این جایزه نه تنها برای خانم کوثری که برای تمام بانوی افغانستان معتبر و بسیار زیاد ارزشمند است، چون نشان می‌دهد که دخترها می‌توانند در هر عرصه کار کنند، فعالیت کنند و نشان بدهند برتری‌های خود، نشان بدهند استعدادهای خود. دختر افغانستان دختر مستعد است. دختر افغانستان ذهن و خلاقیت عالی داره. دختر افغانستان هیچ کمبودی از دخترهای دیگر سرزمینان نداره. ولی چرا ما نمیتونیم که زمینه پرورش رشد استعدادشان را برشان مهیا کنیم؟
جایزه ادبی صادق هدایت با یاد بود از نویسنده معاصر فارسی زبان و صاحب آثار چون بوفکر، سه قطره خون و کتاب اوسانه سالانه به داستانهای کوتاه منتشر نشده در زمینه ادبیات داستانی زبان فارسی توسط بنیاد صادق هدایت عطا می شود. در هر دور مسابقه 4 داستان انتخاب می شود که داستان نخست تندیس صادق هدایت و 3 داستان دیگر لوح تقدیر با نام این نویسنده را دریافت می کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنیدید که سمیرا کوثری دانشجوی دختر از ولایت بلخ برنده مقام نخست مسابقه ادبی صادق هدایت از ایران شد. چهارشنبه 8 مارچ که گذشت روز زن بود. ما این هفته بخش جالب ها در رسانه ها را با همین مناسبت به 2 جالب آموزنده و معلوماتی در مورد جایگاه زن اختصاص دادیم. از صفحه دوست عزیز محبوب احمدی. اولی زنان وفادار و دومی دعاگوی. نخست زنان وفادار. در شهر ونسبرگ آلمان قلعه‌ای وجود دارد به نام زنان وفادار که داستان جالبی دارد و مردم آنجا با افتخار آن را تعریف می کنند. در سال 1140 میلادی شاه کانراد سوم شهر را تسخیر می کند. مردم به این قلعه پناه می برند و فرمانده دشمن پیام می دهد حاضر است اجازه بدهد فقط زنان و بچه ها از قلعه خارج شوند و به رسم جوانمردی با ارزشترین دارایی های شان را هم بردارن برون، به شرطی که به تنهایی قادر به حمل آن باشند. قیافه فرمانده دیدنی بود وقتی دید هر زنی شوهر خودش را کول دوش کرده و از قلعه خارج می شود. زنان مجرد هم پدر یا برادرشان را حمل می کردن. شاه خندهش می گیرد اما خلاف وعده نمی کند و اجازه می دهد بروند و این قلعه از آن زمان تا به امروز به نام قلعه زنان وفادار شناخته می شود. این که با ارزشترین چیز زندگی مردم آنجا پول و چیزهای مادی نبود و این که اینقدر باهوش بودن که زندگی عزیزان خود را نجات دادن تحسین برانگیز بود. جالب دوم دعاگوی، باز هم در مورد زن. آوردند که در بغداد عارف مشهوری میزیست. نزد مردم از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار بود. شهرت و در عین حال نرمخویی و برخورد نیک او با مردم سبب شده بود که بالانشین هر مجلس باشد. روزی با حال بسیار آشفته و نگران بر جمعی وارد شد. اهل مجلس که هیچ وقت او را چنین ندیده بودند متعجب شدند و علت را پرسیدند. عارف گفت: مادرم را از دست دادم. اهل مجلس یکی پی دیگر به او تسلیت دادند و غمشریکی کردند. در همین حال مردی از جمع ملالت کنان صدا زد که های فلانی، به عارفی چون تو نمی آید که در رضای خدا چنین دست پاچه و نگران باشی. عارف با لحن آرام و ملایمی گفت: به رضای خدا راضیم، اما نگرانم که مبادا دیگر عنایتش را از من دریغ کند. دعاگویی داشتم که دیگر نیست. با خواندن این مطلب یاد داستان موسی علیه السلام افتادم که پس از درگذشت مادرش برایش ندا آمد که مواظب باش موسی، مادری که برایت دعا می کرد دیگر نیست. این گونه حکایات تلنگری است برای نسل ما، نسل مغرور و سر به هوایی که با دانش و فناوری نوین بزرگ شده و به زمین و زمان می تازد. نسلی که در بسیاری از موارد خود را بی نیاز از پدر و مادر می داند. نسلی که دانش، شهرت، ثروت و تمامی دستاوردهای خود را فقط و فقط مدیون خود است. به این باورند که همه آنچه دارند فقط ثمره تلاش و استعداد خودشان است و هیچ دست دیگری در آن دخیل نیست. غافل از این که دستهایی هست که در دل شب برای سربلندی و موفقیت آنها بلند می شود و اگر این دست ها نباشند حتی راه رفتن برای آنان دشوار می شود. نسل ما باید این دست ها را فراموش نکنند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش های مهم، تحلیل های ژرف و برنامه های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. کابل زمین، کابل کهنه دیوار و کهنه منزل، کابلی که ده ها شاه، صد ها جنگجو با هزاران سرباز با سم ستوران خود گرد خاک او را تا آسمان برده و از این شهر عبور نموده و تا کشورهای افسانوی ره گشودند. کابل تاریخ زخیم و به اصطلاح مردمش اوراق اوراق دارد. خاک کوچه و پس کوچه های این شهر با تمکین ده ها بار به سرمه مبدل شده است. نمی دانم این شهر چرا با این همه زخم شکستن و ریختن بار بار قد می افرازد و آب و دانه و رزق روزی هزاران هزار را از زمین حاصل خیز خود بیرون می آورد و سیرشان می کند. این شهر چه دارد که از فاصله های دور دور به زیارت او می آین و رزق روزی می چینن و حتی شاهانی چون شاهنشاه ظهیرالدین محمد بابر آرامش ابدی خود را در این شهر ترجیح می دهد. عاشقان این شهر فراوانن، عاشق آب و هوا، عاشق سرود و نوا، عاشق قرغه و پغمان، عاشق محجبینان و عاشق دهها داشته های بیمثال دیگر این دیار زخمی و بسمل. به گفته شاعر فرهیخته مهتاب ساحل: چون کابلی قدیم پر از پاک بازها، در تو هزار کوچه خرابات سازها. ما هم در این شماره از مجله آزادی روایت داستانگونه یا یادواره‌ای داریم از یک عاشق مجنون صفت بر یک محجبین کابل به نام نصرو جان. گویا نسروی دیوانه که دوست دیرین مجله آزادی استاد فرهاد جاوید چون گذشته که چندین این گونه ها را تداعی خاطر نموده و قصه های واقعی را به گونه داستان نوشتند که هیچ کدام ساخته و بافته ایشان نه، بلکه همه واقعی هستند که نه تنها مردم کهنسال گواه آنند، بلکه سرودهای فولکلوریک و عاشقانه در آهنگهای ناب آوازخوانان با نام خود در ماندگاری آن رول عمده دارند. آهنگ نسرو نسرو جان استاد فریده مهوش را همه شنیده ایم و اما کمتر کسی می داند که قهرمان این آهنگ نسرو جان کیست. بیایید به نوشته استاد جاوید فرهاد با سپاس از ایشان گوش فرا دهیم که همکارم جاوید فیضی آن را همرسانی می کند.
روزانه چندین بار مسیر شوربازار تا سراجی و برعکس از سراجی تا شوربازار را با پاهای لچ می پیمود. کاغذهای باطل و مچاله شده را از روی زمین بر می داشت، ماچ می کرد، در جیبهایش می گذاشت و زیر لب می گفت و بال داره. نامش نصرالله بود، مشهور به نصروی دیوانه، چیز نزدیک 40 سال داشت. ریش و موهایش انبو و چرک بود و پلته پلته شده بود. در تابستان و زمستان بالاپوش نسواری رنگ رفته بر تن می کرد. گاه کودکان شوخ گذر سنگبارانش می کردن و او با پاهای برهنش از گیر آنان فرار می کرد. یکان دکاندار دلسوز زخمهای سر و صورتش را که ناشی از سنگ زدن کودکان یلگرد بود دم در دکان خود می شست و سپس با دادن یک پیاله چای شیرین و نیم دانه نان گرم خشک از او پذیرایی می کرد. دکاندارا هم گاهی از روی سرگرمی و کسادی بازار سر به سرش می گذاشتن و با شلگی از او می خواستن که نصرو جان آهنگت را بخوان. نصرو پس از خوردن چای شیرین با نان خشکی که از سوی دکاندار به او داده می شد شاید می خواست منت دکاندار را بر خود نگذارد، دست راستش را متکای گوشش می کرد، چشمهایش را پت می کرد و با آواز بلند می خواند: نصرو نصرو جان جانت قربان، کاکل نصرو به خدا نظر سخی جان، در باغ پغمان چنار بلند است، لبان یارم به خدا نبات و قند است. سپس با اشتیاق شگفت به موهایش دست می کشید و به کمرش نگاه می کرد. دکانداران محله قهقه می زدن و نصرو با گامهای تند از میان آدمهای جمع شده بر دور و برش رد می شد و به آنکه به پشت سر نگاه کند بر راهش ادامه می داد. بزرگان محله ما در شوربازار می گفتند که نصروی دیوانه روزی و روزگار آدم هوشیار و بر راه بوده و در یکی از دکانها در نزدیکی دروازه لاهوری شاگرد کفاش یا بوددوز بوده است. اما ناگهان عاشق یاسمین دختر ثروتمند در محله سراجی شده و دختر هم یک دل نیک 100 دل به او دل باخته است. اما هنگامی که از آن دختر خواستگاری کرده، خانواده دختر از دادن یاسمین به نصرو ابا ورزیده و دختر را در عقد نکاح مرد ثروتمندی که 20 سال از یاسمین بزرگتر بوده درآورده است. یاسمین پس از 1 سال زندگی با آن مرد ثروتمند از اثر این آسیب روانی درگذشته و نقاب خاک بر چهره زیبایش کشیده است. وقت نصرو از این ماجرا آگاه شده است، صدمه شدید دماغی برداشته و دیوانه شده است. پدرم یک شب زمستان که همه دور صندلی نشسته بودیم با لهجه غمگین آب گلویش را قرد داد و گفت که نصرو هیچ قوم و خویش ندارد. پدر و مادرش سالها پیش مردن و شبها در بالاخانه لاله تاراچن در هندو گذر می خوابد و این لاله از بحر رضای خدا و کسب ثواب سه وقت نان برایش می دهد. سپس پدرم آب چشمانش را با دستمال گل سیب که از جیب کرتی گل سنگش بیرون آورد پاک کرد و دیگر چیز نمی گفت. اما سرانجام یک روز سرد زمستانی که آب در کوزه ها یخ بسته بود و تازه کوچگی ها سر از بالشت خواب بالا کرده بودند، خبر رسید که نصرو شب پشت دروازه چوبی کندنکاری شده خانه پدر یاسمین در سرمای استغانسوز جان باخته است. پیکر بی جانش را لاله تاراچند شفقداخ از کوچه سراجی پیدا کرده و به رسم مسلمانان در مسجد شوربازار که در امسایگی هندوگذر است شستشو و تکفین کرده است. شمار اندکی از باشندگان محل در مراسم تشییع جنازه‌اش اشتراک کرده بودند و ملای محله با بی‌میلی نماز جنازه‌اش را خوانده بود. هنگامی که جسدش را روی چارپایی بوریاباف به سوی شهدای صالحین می بردن، اتفاقا آهنگ نصرو نصرو جان جان تقربان از بلندگوی لاسپیکر که بلدیه شهرداری آن را در انتهای کوچه بر پایه بلند چوبی نصب کرده بود بلند بود. مردم از این اتفاق شگفت زده شده بودند. شاید این آهنگ اندوه نصروی گمشده در انبوه تنهایی را که تا لحظه های دیگر در دل خاک می خفت فریاد می کرد. روانت یاسمین باران باد نصروی عاشق.
قصه عشق و عاشقی نصرو جان بود که روزگاری ورد زبان مردم کابل. در این هفته دکلمه مشترک قشنگ به صدای دو دکلماتور خوب کبیر کاووسی و بانو مرضیه عدیل داریم. از شعر دوست مجله فرهنگی آزادی جناب حبیب سادات. به باور آقای سادات این دو دکلماتور سابقه دیرینه در کار ادبی و دکلمه اشعار در سالهای قبل در برنامه های زمزمه های شبهنگام، پیام صبحگاهان، حرف های در نیمه روز و گنجینه سخن اداره هنر و ادبیات رادیو افغانستان را به عهده داشتند. با سپاس از این دوستان به این دکلمه مشترک گوش می دهیم.
هر جا بهار آید و اینجا بهار نه، هر جا بهار آید و اینجا بهار نه، بوی شقایق و سمن خوشگوار نه،
گویی خزان هنوز از اینجا نرفته است، هر سو نمای خاره بود مرغزار نه،
شاید که خوشه‌ای نکشد قد به کشتزار، شاید که خوشه‌ای نکشد قد به کشتزار، بر شاخه های سیب و انار برگ و بار نه.
خیز شلیک تیر و تفنگ از میان باغ، آواز مرغک ز درخت چنار نه.
بر چشم هر کیار نمایان شود، ولی بر دیده های پرنم یک انتظار نه.
پارینه باغ و دشت و دمن بود لاله‌زار، امسال اما به تازگی سال پار نه. امسال اما به تازگی سال پار نه.
شب بوی بو دگر نفرستد به دست باد، گل را نوای بلبل اندر کنار نه.
باران ببارد ابر بهاری به هر کجا، بر این کویر سوخته لاله‌زار نه. بر این کویر سوخته لاله‌زار نه.
پارچه شعری بود از شاعر معاصر حبیب سادات و صدای دو دکلماتور مرضیه عدیل و کبیر کاووسی. انسان هم موجود عجیبی است، با این همه آگاهی از چالش های حیاتی، اهم از جسمی به یک سلسله تکالیف روانی که سر دچار آن است، در پهلوی درک عالی خود نسبت با سایر جانوران به آن توجه جدی ندارد. و هرقدر که دکتران و دانشمندان متخصص از خطرات آنگونه چالش ها یادهانی و توصیه های ابراز کنند، باز هم با آن خصوصیت کسبی گویا خود دانایی هیچ گونه وقعی به آن نمی گذارد. به گونه مثال تا حدودی به تکلیف جسمی و مریضی های حاد و پیشرفته به یاد تداوی و اخذ دارو و درمان می پردازن. و اما به شماری از مریضی های روانی که عاقبت خطرناکتری از این امراض جسمانی و آشکارا دارن توجهی نمی کنن. از آن جمله یکی و ساده آن مشکل بیشفعالی است که کمتر کسی علی رغم داشتن چنین مشکل ارزشی به آن نمی دهد. در بحث روانی این هفته این مسئله مهم در حیات انسان را که شمار زیادی از افراد به آن مبتلاان به بحث می گیریم. این تحلیل مفید و یادکرد روانی را دکتر آریانا پیکار آگاه مسائل روانی برای ما لطف کردند که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
بیش‌فعالی مشکل است که افراد کم شناخت کافی از آن دارند و برای بسیاری کاملا ناشناخته است. شما در اطراف و خانواده‌تان چند نفر را می‌شناسید که اعراض و علایم زیر را دارند، اما شاید هیچ یکشان مریض شناخته نشوند و برعکس چسب‌های مختلف چون بیکاره، وارخطا، خیالاتی و غیره به ایشان زده شود. بیش‌فعالی می تواند به شیوه های مختلف در کودکان و بزرگسالان بروز کند و اساساً با بروز علایم زیر همراه است. این واژه حاوی دو جنبه اصلی از این شرایط است: نبود توجه کافی و رفتارهای بیش‌فعالی، مشکل در تمرکز و توجه، بیقراری، بیش‌فعالی، مشکل در اتمام تکالیف، بی‌نظمی، تحمل بسیار پایین در ناکامی ها، نوسانات خلقی مکرر، زود جوش بودن، مشکل در مواجهه با استرس، روابط بی ثبات و متشنج، عملکرد ضعیف در مدرسه، مشکل با قانون، مشکل در کار، مصرف الکل و یا مواد مخدر، تصادفات مکرر و یا سایر حوادث، روابط متشنج، سلامت ذهنی و فیزیکی ضعیف، تحریک پذیری، بی‌دقتی، عدم تمرکز، مشکل در مدیریت زمان، ناتوانی در غیر فعال بودن، عدم انسجام در فعالیت‌های انجام شده. علاوه بر این افراد هیچگاه در یک جا بند نمی‌شوند، زیاد حرف می‌زنند و به سختی می‌توانند سکوت کنند. این افراد همچنین بسیار کم تحمل و ناشکیبا هستند. متخصصان بر این عقیده هستند زمانی که این افراد در صف، یعنی صف بانک یا سرویس عمومی میستند، نمی توانند منتظر بمانند تا نوبتشان برسد. علاوه بر این افراد مدام صحبت دیگران را قطع می کنند. بیش‌فعالی در بزرگسالی به اندازه این اختلال در کودکی شناخته شده نیست. با این حال بیش از آنچی ما تصور می کنیم رایج است. این اختلال عاطفی و روانی در فرد خلق و خوی متغیر ایجاد می کند، به طوری که این افراد در سازماندهی کارهای روزانه به مشکل برمی خورند، اعتماد به نفس و دقت کمی دارند. در نتیجه بزرگسالان بیش فعال از ضعف اعتماد به نفس رنج می برند، در روابط عاشقانه ایشان به مشکل برمی خورند، روابط اجتماعی اندک و شکست های زیاده دارند. مشکل اصلی این افراد اضطراب، افسردگی، اختلالات شخصیتی و تمایل به استفاده از مواد مخدر است. بیشتر افراد بزرگسالی که دارای ADHD هستند از وجود این اختلال آگاهی ندارند. آنها تنها فکر می کنند که وظایف روزمره می تواند چالش برانگیز باشد. این گونه افراد در تمرکز کردن و اولویت قائل شدن در کارهای خود مشکل دارند و همین امر موجب می شود ملاقات ها و یا برنامه های اجتماعی خود را فراموش کنند. افراد بزرگسالی که از این اختلال رنج می برند در کودکی خود نیز این اختلال را به همراه داشتند. حتی اگر خودشان هرگز در مورد این موضوع هیچ گونه آگاهی نداشته باشند، نشانه های این اختلال در برخی از افراد بزرگسال ممکن است با گذشت زمان و بالا رفتن سن کاهش پیدا کند، در حالی که برخی دیگر همین نشانه ها را در دوران بزرگسالی نیز به همراه خود خواهند داشت و حتی این شرایط ممکن است بدتر شود. این بیماری ممکن است در خانواده ها به ارث برسد. همچنین شواهد نورولوژیک نشان داده است که این بیماری با تغییرات در رشد و توسعه مغزی همراه است. علل و دلایل ایجاد کم توجهی بیش فعالی. اگرچه علت دقیق بروز این اختلال هنوز مشخص نیست، اما تحقیقات بر روی آن همچنان ادامه دارد. فاکتورهای مختلف در توسعه ADHD نقش دارند. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که شاید ژنتیک در بروز این اختلال نقش داشته باشد. فاکتورها و عوامل محیطی خاص نیز ممکن است خطر ابتلا به این اختلال را افزایش دهد. اگرچه اختلال ADHD باعث ایجاد سایر شرایط روحی و روانی نمی شود، اما برخی از اختلالات دیگر ممکن است به همراه ADHD ایجاد شود. این موارد شامل آن است: اختلالات خلقی. بیشتر بزرگسالانی که به این اختلال مبتلا هستند ممکن است افسردگی، اختلال دو قطبی و یا سایر اختلالات خلقی را داشته باشند. اگرچه تمامی مشکلات خلقی لزوماً به طور مستقیم مربوط به ADHD نیست، اما الگوی تکرار از شکست‌ها و ناکامی‌های مرتبط با ADHD می‌تواند افسردگی را بدتر کند. اختلالات اضطراب. اختلال اضطراب اغلب در بزرگسالان با ADHD رخ می‌دهد. اختلال اضطراب ممکن است باعث ایجاد نگرانی، عصبی بودن و یا سایر نشانه ها شود. اختلال شخصیتی. بزرگسالانی که دارای اختلال ADHD هستند، خطر بیشتری در ابتلا به اختلال شخصیتی مانند اختلال شخصیت مرزی یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارند. ناتوانی در یادگیری. بزرگسالانی که اختلال ADHD دارند ممکن است در امتحانات اکادمیک نمره کمتری دریافت کنند. تشخیص و تداوی ADHD تحت نظر متخصص و در مرکز رواندرمانی استاندارد با معیارهای شناخته شده و قبول شده بین المللی صورت گیرد.
حرفهایی بود پیرامون پیشفعالی چیست؟ شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.